پروین عباد و کارشناسی ساحه مخابرات، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، فرشتما گلوا سرمحرر مجله الکترونی تیک بحری روش و یعقوبی سعید روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروینه عباد و سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و هم و یا مقامات به مردم پاسخ دقیق ندادن که واکنش جدی نکردن که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار دو سه برابر گران کرده شود؟
ми як спеціалісти в цій області і як громадяни цієї країни ми самі були б не проти узнати відповідь на цей питання.
Ми همچنین як متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم می‌خواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تا دو سال باز مشاهده می‌شود جای اون که نرخ اینترنت پایان‌تر رود و صفتش خوب‌تر شود برعکس گران می‌شود و خدمات شرکت‌های موبایلی و پرووایدرهای اینترنتی سوس می‌شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیز نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبسی بالا بردن نرخ از طرف مقامات انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شکرشان که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این واکنش های مردم و ناراضگی مردم پاسخ نمیدهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالتدار مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعات قرار گرفتند، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعات جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی رو به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
درست است. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکری من درباره این که چرا حکومت واکنش نمیکند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشود. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردن در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکنه.
متاسفانه میز دعوت ما را برای اشتراک در این میز گرد نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند، ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته اندازه خدمات ضد انحصاری میگویند با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبایلی به بودجه را زیاد کنند و حتی دلیل دارند که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشتما گلوا میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره.
نسبت به بلند برداشتن سطح اومن خدمت رسانی و بلند برداشتن نرخنامه اینترنت به فکر من برعکس حالا آورده میرساند، چون که از نقطه نظر اقتصادی اگر نظر اندازیم همون قدر نرخ پایان باشد همون قدر کاربر نیز زیاد می شود، ولی متاسفانه نه هر یک کاربر امکانیتی خریداری نمودن تو اندازه تو 10 دلار آمریکایی گیریم اگر پیوست شوی به شبکه بین المللی رو دارد. از همین لحاظ شماره کاربران به فکر من از بجای زیاد شوی برعکس کم می شود و این نه اینکه درآمد بلکه برعکس با ضعیفی بودجه می آورد.
اما ترم یا خوب سید مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت ها را جریمه خیلی هنگفتن باز شرکت های موبایلی را منظورم و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که الان میخواد نرخ اینترنت بالا بردن آیا میتونن که شرکت ها به دولت اندازه بیشتر سپارن؟
البته مناسبت مناسبتی ناسالم است. این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی های اقتصاد هم که نفهمد ایان از آشکار است که مناسبتی ناسالم است. مثلا ما جورنالیست جامعه جورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت های بزرگ دیگه چقدر انداز می سپارند. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟
به فکر شما خانم گلوه، ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟
روسی که بستنی سمونه ها و در برابر این بلند برداشت نرخ عموماً به بخطری اینترنت یکان دخالتی ندارد، چون که بخطری اینترنت خود یک سمت بزرگی است که در اصل میتواند منبع ها و عموماً واسطه های گوناگون داشته باشد. در برابر این بخطری اینترنت برای نورسان، برای جوانان، برای کاربران عموم، ولی محتوای نالوزیم را فیلتر کردن آسان است. به مثال که در قبور شما میتواند یک جمعک معین پخش نموید و حرکت و سرعت شبکه رو به مثال آب شما میتونید نظارت نموید.
ظاهراً ترس مقامات از اینترنت هم دلایل های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به واسطه به گفته مقامات به واسطه اینترنت به گروه های ممنوع، گروه های تروریستی جلب شده به جنگ های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکر جان حکیموف، هر چی کم تلاش برای آنکه مردم هر چی کمتر استفاده برن از اینترنت میتونه یک نوع پیش راه تبلیغ به خصوص مخالفان بگیرد که در بین مردمی تاجیک در بین مردمی تاجیکستان یعنی تبلیغ های ضد حکومتی نبرند؟
در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند می تواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و غیره. دو، عامل ها، شرط و سبب و انگیزه های مایل شدن شهروندان تاجیکستان و وابسته به سن و سال به سازمان ها و حرکت های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان را به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد.
محترم یعقوب سید، به همین سوال میخواستم نظر شما را پرسم.
هرچند که مقامات دولتی باشکار در این باره صحبت نمی کنند که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم، محدود کردن آگاهی مردم است، ولی حد زده می شد که یک قسمی از تصمیم هاشون به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش یابد، مردم از خبرهای از اطلاعات آلترناتیوی تاوری استاد شوکی جان که من گفتن محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چی؟ یعنی در نهایت این تصمیم تصمیمی رسنلی به قول روسا تصمیم رسنلی نیست.
مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در مانا درست شرح می‌دهم. وقتی ما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری را محدود می‌کنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که می‌خواهند جنایت صادر کنند این کار را نمی‌کنند. من به اینترنت وارد نمی‌شوم و این به آن معنا نیست که من حکومت را تنقید نمی‌کنم. راه دیگری می‌یابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 انقلاب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این را پهن کرد، بلکه وضعیت همین خل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم های حکومت را در اینترنت بررسی میکنند.
شتو لودی بودوت ابسوجدات دیستویا پراویتسیستو و اینترنتی.
آیا فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم را گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر میابد در کشور یا نه؟
فکری من این است که در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالاروی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنند که دیگر توانی پرداخت نرخ اینترنت ندارند، بعد صدای مردم زیادتر میشد، شاید در قدم های بعدی از این تصمیم شما برگردن. ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیم شما بازنگری میکنم.
من نظر شما؟
از نقطه نظر تکنیکی قانون گذاری، مقامات وکالتداری دولت حق مقرر نمودن نرخ رو ندارد، ولی نقطه نظری من همچنین عالی میسوهد در آن است که طبیعتی حقوقی سندی مربوطه مقامات وکالات دور دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیبی مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشود و زینه اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یکون سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد.
به نظر شما میشود همین چیز یاد
در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داره معاصر تاجیک چنین است باید چنین باشد؟
اینجا یعقوب سید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نه بالا نمیرد، به فکر شما یا صدای مردم میرسد؟
متاسفانه نه همه صدا بلند کرده استودن و عین زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سیگمنت عمومی شبکه راستی گپ خیلی مرا خودی مرا همچون کاربر در تعجب می آورد.
حسود شاکرجان حکیموف، راهی برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که حالا آمده است از نگاه قانونیش یا
بدون به این آباد گرفتن قابلیت پرداخت شهروندان، واقعیت های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیونی هر مخومی که نباشد نمیتواند تصمیم بگیرد که واقعیت های زندگی شهروندان تاجیکستان را خلالدار بکند و از این خاطر نه تنها نرها را نباید بلند کنند بلکه صفت را نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه های اطلاعاتی و منبع‌های دیگری الٹرناتیو یگان مشکلات درست
محترم یعقوب سید اینجا شاکر جان حکیم گفتن که تا حال صدای یعنی واکنشی از جانب جامعه واکنشی جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنشی جدی صورت میگرفت حکومت از این تصمیم خود قفا میگشت، اینو چگونه شرح میدید؟
من در مقایسه با اون حالاتی که در ماه آگوست بود اینو گفتم این گپ، یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا می رود، اونجا یک واکنش مردمی شد یا واکنش سرتاسری شد، اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اگنتی یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم پیشنهاد کرد مردم ندونستن که به کی مراجعه کنند. در اون زمان مخاطب انیق بود.
من قبول دارم ایراد یعقوب جان، فقط در رابطه با اون که شکل های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد به مثل راه پیمایی، گرد همایی و غیره، اما چون بعد از حادثه های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیست، پیامدهای منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیست مردم خودداری میکنند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دوم، دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد این بیوسته به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیمکار در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفع پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکت های خدمت رسان دیرتر شهروندان پیامت های منفی اون رو احساس میکردن، بنابراین این سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپراتیو یا عمومی پخش کردن، عامل های خارجی نیست دستگیری کردند و وزارت عدلیه اخیراً نیز بهای حقوقی داد، این پدیده خوب است. یعنی این یک راهی است جدی تدریجاً رسیدن به هدف.
خانم فرشته مغلوف، حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما را یک طرف خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکرده و به همین خاطر تصمیمی بالا بردن نرخ اینترنت تا حال به تغییر است، شما چه جواب میدید؟
راستی با یعقوب جان صد در صد روزی هستم، چون که یک چند نمایندگانی فعال شبکه ها در گروه های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردن که امضاها جمع کنن، بیش از 300 نفر هم جمع نشد. یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود رو گذارد.
در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و به خصوص نشریه های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و اونها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و شکلوی دیگری اعتراض مردمی دست نزدن، این مضمون اون رو ندارد که با ماهیت و استراتیگی این سند ملت راضی است.
راستی گفت یکونه گفتنی درون هستم که تو کدوم مورید ما باید تو گفته های پریزیدنت رویم. برای چی ما باید فقط با حکومت، با مقامات اجرای محلی و در برابر این با سرور کشور مراجعه نمویم که چوره اندیشه نسبت مقامات های پایانی.
تشکر زیاد من از سر اشتراک کرده که شما تشکر میکنم برای که وقت خود را جدا کرده آمده در جای موضوع رو با اون بررسی کردیم.
تشکر. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شارح ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. ورزشگرانی تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدرک و کنای که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپلی هندوستان دایر گردید، 3 مدال، 1 نشان طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشگرانی 14 کشور 3 قاره اروپا، آفریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشگر نمایندگی کرد. شهریار دمینوف در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا گردید و اینچنین در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. شهریار دمینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
مدال دوم برنجی را ظاهر جان نبیف و نور محمدی طاهر در بایدرک دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف پایه‌گذار گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد، 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، حدود 200 گوشتگیر از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار خوشقدم خسروف و فیض‌الدین عبداللهیف اوید به سامبوی ورزشی، بختاور عبداللهیف و سربان لطیپوف در نمود سامبوی رزمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبداللهیف در سبقت سامبوی رزمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیض‌الدین عبداللهیف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپوف در سبقت سامبوی رزمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مارت در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبالبازان جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. با این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. ولی منتخب تاجیکستان که در جای دوم قرار گرفت، اینچنین منتخب هندوستان که در هر دو بازی شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. غالبان 11 گروه قطر، بحرین، عراق، امارات متحده عرب، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام، اینچنین 4 دسته جای های دویمی گروه ها که نتیجه بهتر نشان دادند، استرالیا، ایران، سوریه و عربستان سعودی، با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که ماه ینوری سال 2020 در تایلند برگزار می شود، راحت گرفتند. منتخب تایلند به حیث کشوری میزبان در مرحله نهایی شرکت می‌ورزد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرفشن شهر استرفشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد، با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان ЦСКА پامیر محور سلیمانوف که دو توپی از پنالتی زده بازیگران استرفشن را برگرداند، نظامیان را غالب نمود. ЦСКА پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده شد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای باری دهم برپا می گردد. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم صحه‌ای ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد، به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاهی همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروز گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزول به میدان میبرآمدند، و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بزی که شرطن اگر بز گویم، بز در آنجا حضور دارد و به جای بز میتوانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور میسته، یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفت بزکشی را اداره میکند و در مابین جای بزکشی اون جسد را میمانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند، من فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند، از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت به اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بزکشی و اسب تازی، در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شرمندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کمان.